بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در شبهات حکمیه با چهار آیه استدلال کردن و برای هر آیه عنوانی را عرض کردیم. آیه اول عنوانش چه بود؟ التعذیب فرع البیان. این آیه اول بود. عنوان آیه دوم التکلیف فرع الایتاء. اما آیه‌ای که الان می‌خونیم عنوانش عوض میشه، از ضلالت و بعد البیان. این سبب میگه از ضلالت و بعد البیان یا الاضلال و بعد البیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون والله بکل شیء علیم. عنوان اینه، از اضلال و بعد البیان. سابقا عرض کردم که جمله ما کان الله یا به معنای نفی امکانه یا به معنای نفی شأنه. مسلما در این آیه به معنای نفی شأنه. و ما کان الله یعنی شأن خدا نیست، و ما کان الله شأن خدا نیست. لیضل قوما بعد اذ هداهم، قومی را که هدایت کرد اونها را اضلال کند. حتی یبین لهم ما یتقون. من یه سؤال اجمالی دارم، جوابش را در ذهنتون حفظ کنید. اگر ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم اگر هدایت کرده، دیگه یعنی چه حتی یبین لهم ما یتقون؟ حتی یبین لهم ما یتقون یعنی چه؟ وقتی ما هدایت کردی توی هدایت یبین لهم ما یتقون هست. جوابش این است که اولی هدایت اجمالیه، به وسیله فطرت، به وسیله انبیا اجمالا هدایت کرد. یتقون هدایت تفصیلیه. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم الی الاصول حتی یبین لهم من الفروع. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم اجمالا به اصول عقاید حتی یبین لهم ما یتقون. یتقون دلیل بر این است که حلال و حرامه، حلال و حرام را بیان کند. و الله بکل شیء علیم. در این آیه دو مسئله هست، یک مسئله اصولی است، یک مسئله کلامی است. مسئله اصولی روشنه، معلوم می شود که اضلال فرع بیانه. اگر اضلال فرع بیانه، تعذیبم فرع بیانه، چون تعذیب نتیجه اضلاله. اگر واقعا اضلال وابسته به بیانه، تعذیبم وابسته به بیانه. که انه یقول ما کان الله لیعذب قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. معلوم می شود که تا بیان فرو نکند حجت تمام نیست. معنیش اینه که در شبهه بد بگه که نمیدونم این حلال است یا حرام، عرض کنم در اینجا تعذیب نیست. چرا؟ چون بیانی از شارع نرسیده. تا اینجا ما مسئله اصولیه را بیان کردیم. یک ساعت عمده این است که اون مسئله کلامیه را حل کنیم. مسئله کلامیه اون این است که شأن خدا اضلال نیست، اضلال با حکمت خدا سازگار نیست. چگونه میگوید ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم؟ شأن خدا هدایت، شأن خدا اضلال نیست. بنا بر این مسئله اصولی در یک کلمه التعذیب فرع الضلاله، الازلال، الازلال فرع البیان، بس التعذیب فرع البیان. اما برگردم مسئله کلامی، ارز کنم مسئله کلامی را حل بکنم، اون این است که خدا دو نوع هدایت دارد. هدایت ها را بیان کنیم تا ببینیم اضلال چیه. خدا یک هدایت عمومی دارد که تمام افراد بشر را، بلکه تمام هستی را هدایت کرده، حتی عاد و ثمود را هم هدایت کرده، حتی جناب فرعون و قشون فرعون را هم هدایت کرده، هدایت عامه. فرعون به موسی میگد و ما رب العالمین، میگه ربی الذی خلق کل شیء ثم هدا. بنابراین هدایت عمومی گاهی با فطرت و گاهی با بعثت انبیاست. بعثت انبیا مال همه است، فطرت مال همه است، عقل مال همه است. خدا از طریق عقول و از طریق انبیا و از طریق فطرت بشر را به یک هدایت عمومی رهبری کرده. این هدایت عمومی است. بنابراین حتی فرعون هم، حتی عاد و ثمود هم تحت پوشش این هدایت عمومی هستند که انبیا را برای آنها فرستاده. این هدایت عمومی. ثم آسد جعفر جای مهم اینجاست. ثم اگر کسی از این هدایت عمومی استفاده کرد، خدا هدایت خصوصی را هم افاضه می کند. آیه قدرتی میگد آیش را بخون ببینیم. ان الذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى. اونهایی که هدایت عمومی پذیرفتند، خدا موفق بکند به مسائل دیگر، راه دیگر، اسباب دیگر. بنابراین هدایت عمومی بلا شرط، اما هدایت خصوصی مشروط بر این است که از هدایت اول استفاده کنه. و لله تبارک و تعالی هدایتین، بگو هدایت عامه همه هستی را، حتی درختها را، حتی جمادات را، حتی جانوران را، حتی انسانها را، نوعی هدایت به اون هدف کرده است. بنابراین هدایت عمومی حق تعالی را به شرط همه هستی را گرفته. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. ربی الذی خلق کل شیء ثم هدا. اما هدایت خصوصی شرط دارد، اگر از هدایت اول بهره گرفت، هدایت دومی هم نصیبش میشه. ان الذین اهتدوا والذین اهتدوا زادهم هدا. این هدایت. اما اضلال، خدا فقط یک اضلال داره. اون اضلال اول که در هدایت هست نیست. اضلال خدا مربوط است به اون هدایت دوم. لله تعالی هدایتین، لله تعالی اضلال واحد. کدوم اضلال؟ اولی؟ نه، هدایت عامه اضلال پذیر نیست. اون هدایت اضلال دومه. اگر بهره نگرفت، خودش سرکشی کرد، دیگه مشمول هدایت خاص نمیشود. کما اینکه آیه میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب. ان لا یهدی کدوم لا یهدی؟ اون اولیه؟ نه، لا یهدی من هو مسرف مرتاب. در سوره دیگر می فرمگد فلما زاغو ازاغ الله قلوبه. بنابراین لله تعالی هدایتان، لله تعالی اضلال واحد همه دو میده. چون از اولی بهره نگرفت، قهرت دیگه دومی شامل حالش نمیشه. این آیت میگد و ما کان الله لیضل قوما، این اضلال همان معنی دومه، من بعد ما بجد لهم با یتقون بیان میکند. اگر بهره گرفت خداوند منان، هدایت دوم را هم شامل میشه، و اما اگر بهره نگرفت نه، از هدایت دوم در واقع محروم میشود. و هاذه ید اضلال فلما زاغوا، بگو ازاغ الله قلوبهم ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، چون مصرف است و مرتابه مشمول هدایت دوم نمیشه. مراد از این اضلال در این آیه یعنی هدایت دوم نصیب این آدم نمیشه. آقای جولایی میگه یه مثال بزن، من از اون مثال در منبر استفاده کنم. چشم، دو نفر هستن اینجا دم صفایه، یکی میگه آقا راه حرم کجاست؟ شما میگید برو عرض کنم سر پل، همین پلی که عرض کنم میره به نیروگاه، از اونجا راست میرید حرم. یکی میرد اونجا، وقتی رفت اونجا قهرن هدایت دومم شاملش میشه، به حرم میرسه. اما اگر گفت نخواست همین دم دور صفایه نشست، نرفت سر پل، دیگه هرگز به هدایت دوم نمیرسه. تم بر کلام و فی هذه الآیت المبارکه. شما کتاب های اصولی را ببینید، این آیه را چرغم مجمل میگذارند و میروند، و حال اینکه آیاتی که استدلال میکنیم باید تمام جهاتش را در نظر بگیریم. خب الآیت الرابعه، آیه چهارم، آخرین آیه است که در اینجا میاریم. الآیت الرابعه که بگیم عنوانش الحیات و الحلاک فرع البیان، عنوان الحیات و الحلاک فرع البیان، علاوه را حفظ میکنیم. عنوان گاهی سبب میشود که اجمال مطلب در ذهن انسان نقش ببنده. الحیات و الحلاک فرع البیان. سرگذشت آیه را بخوانم، اول آیه را بخوانم تا سرگذشتش بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى و الرکب اسفل منکم و لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. کفایه فقط اون آخر را آورده. بنده خدا همه آیه را بیاد روشن کن ببینیم آیه چه میگه. رسول گرامی هنگامی که از مدینه حرکت کرد نگفت میریم به غزوه بدر، چون اگر گفته بود ادهی میگفتن ما حاضر نیستم و برنامه به هم میخورد. نکف به عنوانی که من میخوام تعقیب کنم کاروان قریش را که ابو سفیان رهبری میکرد، هم حرکت کرده. همین که کاروان قریش را که مال و تجاره دارد هم حرکت کرده. هنگامی که وسط راه رسید خبردار شد که جناب ابو سفیان راه را انحرافی اختیار کرده، از ساحل دریا رفته به سمت مکه. دیگه در همین جا عرض کردم خدمت که تصمیم گرفت که در مقابل قریش بمانه. مدینه را اگر آیانی که مکه رفتن، مکه است بلندیه، هنگامی که به سمت مدینه میاییم همش به سوی سرازیری میاریم، خصوصا که به بعد میرسیم معلوم میشود که سرازیریه. خدا میفرماید اذ انتم بالعدوة الدنیا، شما در بیابان سر در سرزمین پستی بودی. عدوه بیابان را میگه، عدوة الدنیا بیابانی که از نظر سعد پایینه، و هم قریش بالعدوة الدنیا، اونها در نقطه بلندی بودن. و رکبا، رکب جمع راکبه، ابو سفیان و رکبا اسفد منکم، او دیگه لب دریا بود، از شما هم پستر بود و رفت و نتوانست پیغمبر اکرم او را در کنه. از انتم بالعدبت دنیا و هم یعنی قریش بالعدبت القسطا بلندی و رکب اسفد از هر دو لب دریا و لو تواعدتم، اگر پیغمبر اکرم به شما مدینه میگم میریم به جنگ قریش، لاختلفتم فی المیعاد. گروهی میگفتن که ما حال نبرد با قریش نداریم، اونها تا دندان مسلحن، و لو تواعدتم، اگر در مدینه میگفت لاختلفتم فی المیعاد، اختلاف پیدا میکرد که بیایید یا نه. ولیکن خدا مخفی کرد. چرا؟ چرا مخفی کرد؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا یک کاری که قطعیه مقرره انجام بگیره. خب مقرره چه شد؟ آمدن از کنم روبروی هم. قریش چند نفر بودن؟ 900 نفر بودن، تا دندانم مسلح. مسلمانان چند نفر بودن؟ 310 یا 9 نفر. چند تا اسب داشتن؟ 2 تا اسب. اونها ماشاءالله. خداوند مدد میگد گفتم این 2 نفر، این 2 گروه با هم روبرو بشوند، لیهلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. مراد از این حیات و ممات، حیات و ممات اخروی است. مراد از این هلاک و حیات اخرویه. وقتی دیدن یک جمعیت کم با اسباب نظامی کم بر یک جمعیتی که تا دندان مسلح غلبه کردن، میفهمم من که دست خدا این طرفه، دست خدا اون طرف نیست. خدا بدین وسیله حقانیت اسلام را ثابت کرد. 70 نفر را کشتن، 70 نفر را اسیر کردن، چقدر از آنها وسائل جنگی را گرفتن، بقیه پا به فرار رفتن مکه. ما این کار کردیم لیهلک من حج ان بینه. اونی که ایمان می آورد ایمانش از روی بینه باشد، اونی که بدبخت است بعد از اتمام حجت باشد. لیهلک من حج ان بینه، مسلمان مؤمن. اما اونی که از قدم کافر موند، اونم کلک انبگ نه، با اینکه با دیدگانش دید بر اینکه حق با اسلامه، اما از قدم خدمت که حلاکت انتخاب کرد. مراد از این حلاکت و حیات مربوطه به حلاکت و حیات دنیوی نیست، بلکه اخروی. بنابر این کسان که زیر آسمان خدا هستند، من اسلمه و آمنه انبگ نه، من کفره و ابد سنم ام بگنه. معلوم شد بر این که حلاک حیات اخروی فرع بیانه. پس اگر از قدم حلاک حیات و حلاک اخروی فرع بیانه، معلوم می شود که تمام احکام حق تعالی فرع بیانه. تا بیان نکند حق ندارد، یعنی شأن خدا نیست که کسی را به دوزخ ببرد. و رکبو اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. چرا این کار کرد؟ که در این جنگ اونها مغلوب شدن، شما غالب. با قلت عرض کنم سلاح، چون ایمان داشتید، جنگ شما ایمانی بود، اونها ایمان نداشتند و انگیزه برای جنگ نداشتند. جمعیتی که انگیزه جنگ دارد اون مسلمان غلبه میکنه. بنابراین بدین وسیله ما توانستیم حقانیت اسلام را برای دنیا ثابت کنیم. اون کس که اسلم اسلم ان حیاتن، اسلم ان بینتن، اونی که کفره کفره ان بینتن. بعضی که آمدن آیه را جور دیگر معنا کردن، خیلی به نظر من جالب نیست. میگن مراد از این هلاک حیات مرگ و بندن کافران در این دنیاست. از کنم خدمتون که چون که قریش 70 نفر کشته دادن، 70 نفر هم اسیر شدن، بقیه هم رفتن. لیهده که حرکت دنیاوی، لیهده که اونهایی که کشته شدن حرکه انبینتن، با اینکه با چشمانش حقانیت خدا را دیدن تن به جنگ دادن. لیهده که مات انبینتن، مات انکفرن، بگو مات انکفرن انبینتن، و یحیی من حی، اون که پا به فرار گذاشته رفت، اونم یحیی انبینتن، با اینکه بینه بر او تمام شد. بنابراین در واقع آیه برمیگردد به قریش. قریش اونی که هلکه، هلکه انبینه، اونی که حی رفت به مکه، عرض کردم حی انبینه، حجت بر علیهش تمام شد. ما این را خیلی معنی جالب نمیدونیم، معنی جالب همان اولیه، یعنی از کنم حیات اخروی و حلاکت اخروی فرع بیانه. تم بر کلاما فی الآیات الاربع، بگو تم بر کلاما فی الآیات الاربع، اربع نگو، تم بر کلاما فی الآیات الاربع. اول التعذیب فرع البیان، دوم التکلیف فرع الایتاب، سوم الازدان فرع البیان، چهارم الحلاک و الحیات و الحلاک الاخروی فرع البیان. آیات تمام شد، همه آیات دلالت دارند الا آیه دوم. اگر آیه دوم را کنار بگذاریم، سه تا آیه انصافا دلالتش خیلی روشنه. اما آیانی که قائل به براءتن استدلال کردن با سنت، 5 تا در اینجا روایت داریم، 5 روایت. اول روایت حدیث رفعه، حدیث رفع به 3 سند نقل شده، یکیش سند دارد، دومی مرسله، دومی هم از کنم به اصطلاح مرفوعه، سومی هم مرسله. حدیث رفع 3 جور نقل شده، یکی مسند، خیلی خوبه، اونی که مرحوم صدوق نقل کرده مسنده. دومی مرفوعه. آقای کرمان شاه میگه من نشنیدم مرفوع یعنی چه. مرفوع این است که در وسط سند میگه رفعه الی ابی عبدالله، یکی که میگه، 2 نفر میگه، بقیه را میگه رفعه الی ابی عبدالله. مرفوعه در اصطلاح شیعه غیر از مرفوعه در اصطلاح اهل سنته. اهل سنت بگن رفعه ای اسنده، سند تا آخر میگن رفعه. مرفوعه در نظر آنها حدیث بالاست، اما مرفوعه در اصطلاح ما اونست که راوی 2 نفر را میگد، بعدم میگد رفعه الی ابی عبدالله. دومی مرفوعه است، سومی مرسله. اینجا نشسته، یک واسطه را هم ذکر نمی کند، ان ابی عبدالله. بنابراین جناب حدیث رفع از نظر سند صحیحه، دومی مرفوعه هست، سومی مرسل. من دیگه فردا اینها را نمی خونم، یعنی فردا چهارشنبه نمی خونم، میریم دنبال دلالت اینها. آقایان روایات را مطالعه کنید دیگه معطل نشویم، بریم دلالت. در حدیث رفت در چه موضوع بحث خواهیم کرد؟ در 9 جهت. 9 جهت نه، 5 تا حدیث داریم. حدیث اول که جناب حدیث رفعه، از نظر بحث در جهات 9 بحث خواهیم کرد. بنابراین مجموع روایاتی که وارد میدان می شود 5 روایت تا آخر. الروایت الاولا یبحث فیها من جمار بتسعه، 9 جهت قابل بحثه. اجمال مسئله دستت، یاد که انشاءالله پیشرفت کنیم. فردا اولین بار استدلال میکنیم که چگونه رفع چیه، مفردات را معنا میکنیم تا به نتیجه برسیم انشاءالله تبارک و تعالی.